شده جمله اعضای من، بهر تماشای تو این نازنین چشم شده جمله اعضای من، نیست به غیر از تو مرا آرزو وصل تو ای یار تمنای من، نیست به غیر از تو مرا آرزو وصل تو ای یار تمنای من.
اسکندر مقدونی فرد بسیار جاه طلب و جهانگشایی بود که در 33 سالگی درگذشت. روزی که مرگ وی فرا رسید آرزو داشت که فقط یک روز دیگر زنده بماند تا بتواند مادرش را ببیند. او نیازمند 24 ساعت زمان بود تا بتواند فاصله ای را که سفر میان او و مادرش ایجاد کرده بود از بین ببرد و به نزد او بازگردد، به ویژه این که به مادرش قول داده بود هنگامی که تمام دنیا را تصرف کرد پیش او برگردد و همه جهان را به او هدیه کند. بنابراین اسکندر از پزشکان خواست تا 24 ساعت مهلت برای او فراهم کنند و مرگش را به تأخیر بیندازند. پزشکان به وی پاسخ دادند که بیش از چند دقیقه به پایان عمر او باقی نمانده است و آنها نمی توانند کاری برایش انجام دهند. اسکندر گفت: من حاضرم نیمی از تمام پادشاهی خود را، یعنی نیمی از دنیا را، در ازای فقط 24 ساعت بدهم. آنها گفتند: اگر همه دنیا را هم به ما بدهید، نمی توانیم کاری برایتان انجام دهیم و این کار غیر ممکن است. خب سوال کردیم که در سرمای زندگی به کی دلگرمید؟ تلفن های راه شب که محضر شما هست 2-204-2086 و 2-205-309 و سامانه 30900.
وقتی چشمات رو به رومه، خنده ی تو آرزومه، اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه.
راه شب
تمام می شدم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شدم شدی، از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن.
راه شب یک شب شب
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو. دل که یه ویرونه بود، وقت که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران
تب و شکسته مستش، در به در کوی تو، در به در کوی تو.
راه شب.
خب ممنونم که دارین عزیزان به سوال برنامه پاسخ میدید، هم به صورت پیامکی هم تلفن میزنید. چند نفر شماره کارت فرستادن دارن، من نمیدونم شماره کارت. خواهش میکنم شماره کارت نفرستید، من خودم 10 تا شماره کارت دارم، میتونم براتون بفرستم. شماره کارت فرستادن و تقاضای کمک کردن، خب ممنوعیت قانونی داره برای ما و من نمیفهمم این کار یعنی چی. باید از طرق دیگر عزیزان به کسب روزی حلال اقدام بکنید. این کارو نکنید، من اینو میبینم یه مقدار خب اذیت میشم دیگه. و خیلی گفتن چرا پیامک ها رو اول برنامه نمیخونید. خب برنامه یک ساز و کاری داره، من دست سر خود که نمیتونم کاری بکنم که، اینجا برنامه صاحب داره و تهیه کننده داره، یک جایی میگه اعلام کنیم، معلوم باید پیامک بخونیم. الان اگه گفتین وقت چیه؟ وقت اینه که گزارش آقا مهران حوی رو بشنویم، بعد پشمندش یک موسیقی قشنگ میشنویم، بعد انشاءالله اگر فرصتی بود و عمری بود پیامک های شما رو میخونم، صدای شما هم پخش میکنیم.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران، شبتون بخیر. امیدوارم هر جای ایران عزیز و پهناور که هستید خوب باشید و سلامت. با وسیله گزارش راه شب یک شنبه شب های رادیو ایران در خدمت شما هستم. توی این بسته گزارش میخوام از شما بپرسم دلگرمیتون توی زندگی چیه؟
بچه‌م کوچیکه، بعد تمام تلاشم اینه که هر کاری که لازم هست انجام میدم که بچه‌م خوشحال باشه. اون خوشحاله، منم خوشحالم.
یعنی این به شما دلگرمی میده؟
تمام دلگرمی من فقط بچه‌مه.
این کوچولوی نازنین که اینطوری شال و کلا کرده چند وقتشه؟
6 ماهشه.
ماشاءالله جوان هستی و صاحب یک فرزند.
یک فرزند.
چند سالتون خودتون؟
26.
دلگرمی توی زندگی چیه؟ یا توی این سرمایه زمستون چی به زندگی شما گرمی میبخشه؟
همین پسرم شاهانه،
کوچولو نازنین.
بله. مادرم.
میکروفون من چپ نگاه میکنه.
خب مادرم، پدرم، خانوادم.
حالا واقعیتش من دیگه چون بازنشستم یه ورزش صبحگاهی و پارک و گردش چیزا داره.
گرمیاتون تو زندگی همین هست؟
همینه دیگه. بچه‌ها
تو این سرمایه زمستون چی به زندگی شما گرمی میبخشه؟
واقعیت همین اینه که دلگرمی اصلی که حالا توی این زمان توی این برهه وجود داره موفقیت و شادمانی بچه‌های ما هستش. من خودم به عنوان یه دبیر که دارم توی این مملکت خدمت میکنم میبینم که بچه‌های ما آنچنان شادمانی ندارن و وابستگی هایی که باید براشون وجود داشته باشه اصلا وجود نداره. خیلی تمایل به ورزش، تمایل به تفریحات، تمایل به چیزهای خوبی که حالا از نظر ما بزرگتر وجود داره خیلی تمایل ندارن. من احساس میکنم دلگرمی همه ماها اولیا میتونه این باشه که در این مملکت عزیزمون در واقع براشون تفریحاتی ایجاد بشه که همون دلگرمی اولیا هم خواهد بود.
توی خونه چون سر کار بیرون نمیتونم برم، هزینه مهد کودت اینقدر بالا است، مجبورم تو خونه کار کنم. دیگه اون پس اندازی که دارم واریز میکنم به حساب دخترم که جمع بشه براش مثلا حالا یه کاری بتونم انجام بدم.
بالاخره متوجه نشدم شاغل هستید یا خانه دار؟
خانه دارم، ولی توی خونه جز مشاغل خانگی مثلا کارای مثلا رب بپزم، نمیدونم کارای الکترونیکی که فقط تو خونه خانم انجام میدم.
همه اینها رو انجام میدید به عشق دختر کوچولوتون؟
به خاطر دخترم. هم
خودمون حالا مثلا ورزشایی رو برای خودمون ایجاد میکنیم، کلاسای تفریحی میریم، بچه‌هامون رو در واقع به کلاسای مختلفی که حالا مورد علاقه شون هست میریم، دید و بازدید اقوام آشنایانمون میریم. بالاخره تعاملاتی که با هم دیگه داریم میشتن دلگرمیمون همینه، وجود بزرگترهامون در کنار ماها.
دیگه بچگی مادر کمک کرده دیگه، همه میدونن دیگه. مادر ایرانی خدای تکه، مادر واقعا دلگرمی هن دیگه، فرشته بدون بال که میگم واقعا مادره.
در ادامه من چون فراموش کرده بودم پیشا پیش روز مادر رو به همه مادرها، مادرهای سرزمینم و همینچنین به کلیه خانمای عزیز تبریک میگم. ایشالله که همیشه سالم و تندرست باشن.
ایشالله که همیشه ایام سلامت و پیروز باشید. جناب علی خانواده محترم
سلامت باشید همچنین. قربان شما، خدا نگهدار شما.
اگه باشی یا نباشی دیگه صبری نداره برای دلم، تو که رفتی دلت اما دیگه شوقی نداره برای ادامه، خودت میدونی از غم تو توی قلبم دیگه عشقی نمونده که رو بکنم، حالا باید بعد تو من
فکر لحظه های پیش رو بکنم، خودتم میدونی. حالا موندم چرا اینجا توی آتیش عشق تو گر میگیرم، وقتی دارم بدون تو توی حسرت دیدن تو میمیرم، نمیدونم چرا بازم تو رو از خاطرم نمیشه بگیرم. حالا موندم چرا اینجا توی آتیش عشق تو گر میگیرم، وقتی دارم بدون تو توی حسرت دیدن تو میمیرم، نمیدونم چرا بازم تو رو از خاطرم نمیشه بگیرم. برگردی میبینی چقدر عاشق تر از روزای پیشم، نیستی کنارم تا ببینی من دارم دیوونه میشم، هر بار صد لحظه تمام خاطراتو دوره کردم، از روز رفتنت یه دنیا بغض مونده روی قلبم. حالا موندم چرا اینجا توی آتیش عشق تو بار میگیرم، وقتی دارم بدون تو توی حسرت دیدن تو میمیرم، نمیدونم چرا بازم تو رو از خاطرم نمیشه بگیرم. تو میمیرم، نمیدونم چرا بازم تو رو از خاطرم نمیشه بگیرم.
خب شبتون بخیر عزیزان، از اینکه راه شب یکشنبه شبها رو میشنوید سپاسگزارم. از شما پرسیده بودیم که در سردی زندگی دلتون به کی گرمه و به کی پناه میبرید. پیامک های شما عزیزان رو تعدادیش رو میخونم. نوشتند که آیا رضا باباخانی از ملایر نوشته که حاضری منو بزنید، شنوندی شما هستم. خب من پرسیدم به کی دلتون گرمه، چش حاضری شما هم زدیم. رسول فتی هم از جوزدان همین رو تکرار کرده. تا اینجا ببینم کی گفته. آها یکی گفته که من میخوام ازدواج کنم و با یکی از دوبلورها میخوام ازدواج کنم. خب ازدواج کن عزیزم، چه کار فرخنده و مبارکی، ولی ارتباطی به سوال من نداره. این دوبلور مورد نظرت رو انتخاب کن و باش ازدواج کن. من احساساتی شدم، پیام ارسال کردم وقتی این متنها رو خوندید برای دختر خواهرم افسانه جانم، با ایشون درد دل میکنم. اسمشون رو هم ننوشتند. عزیز دیگری نوشتند که اجازه بدیم ببینم، نوشتند که به امید پیروزی سپاهان. خب من نمیدونم چه ربطی الان داری سوال ببخشی من خندم میگیره. نوشتند که آغاز سال نوی مسیحی رو خدمت هموطنان مسیحی تبریک گفتن دوستمون و گفتن بهترین تکیه گاه من خانوادم هستن و به اون افتخار میکنم. حمید عسکری از بهشهر این رو فرستاده و باشید ادامه پیام ها رو میخونم. اول آخر به خدا و بعد به مادرم و بعد به خودم، فقط خودم، چون فقط خودم میتونم زندگی رو تغییر بدم. سالار کرمانی از اصفهان این رو نوشته. نوشته سلام، کسی نیست که بهش پناه ببرم، فقط به کارت بانکیم پناه میبرم، مشروط برای که پول زیادی توش باشه. نادر بهمنی از ملخ. دو دویست و پنج سه صفر نه.
من به خدای مهربان پروردگار عالم پناه میبرم. کسی رو ندارم، نه پدری دارم، نه مادری دارم، نه برادری دارم، هیچ کسی رو ندارم به جز خدای مهربان. خدای مهربان، تو رو دوست میدارم. از این گیدکی کناری از استان مازندران شهرستان رو بیدیم کنار. خیلی ممنون. رای شب دستوری شما. التماس دعا.
دو دویست و چهار دو صفر هشتاد و شش.
من هیچ وقت تنها نیستم، همیشه خدا را دارم. از یه طفلی پرسیدن اگر گفتی خدا کجا هست، یه اشرفی بهت میدم. طفل گفت اگر گفتی خدا کجا نیست، من دو اشرفی بهت میدم. من همیشه با خدای خودم رازم یاد بگم. بهترین کس خداست، تنها خداست. خداست که باش رازم یاد کنی. قربان شما عبدالرحمن بیباد از دستور. خدا حافظ.
چقدر عالی، چقدر عالی. و نوشتند که با سلام خدمت شما و همکاران محبوب. البته بعد از خدا به افرادی که محرم اسرارند و راز دارند پناه میبرم. عبدالله عبدالی از کاشان. سامانه پیامکی 3900.
من فقط به خداوند سبحان پناه میبرم. همیشه در همه حال، در تمام گرفتاری هام و هر جایی که به مشقت و سختی خوردم، چه در راحتی چه در سختی، خداوند سبحان رو یاد کردم. همیشه از خداوند مدد میخوام. تقدیر تشکر میکنم از مجری پرتوان حسن بهرامی هستم. از ساوه یا علی مدد، حق نگهدارتان.
سپاس از شما. نوشتم من واقعا در سرمای زندگیم بعد از خداوند مهربان فقط به وجود پربرکت پدر و مادر دلسوزم دلگرمم. مرتضی کریمیان، مبارک.
تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات میدهد دستانم از دست که گل محمدی کاشتم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان راه شب. خوشحالم از اینکه امشب بیدار موندم، دارم خیاطی میکنم و در این حال موضوعی رو مطرح کردن که میخوام در موردش صحبت بکنم. بعد از خداوند متعال، تکیگاه من فقط و فقط شهدای مفقود الاثر و شهدای جنگ تحمیلی و شهدای حرم هستند. اگر بخوام بعد از اونها اشارت کوتاهی داشته باشم، میتونم بگم که من ارادت خاصی به دوست عزیزم خانم عاطفه پایدار دارم که ایشون رو از طریق برنامه راه شب در دهه 60 سال 64 به دست آوردم و هنوز با ایشون در تماس هستم. ایشون ساکن تبریزن، معلم هستند. هر دو با هم بازنشست شدیم. ایشون عاطفه پایدار هستند و بنده عاطفه شیرازی. دوستی ما از برنامه راه شب شروع شد. خوشحالم در خدمت همدیگه هستیم و میتونیم به همدیگه امن و آرامش بدیم.
سپاس از شما خواهر عزیزم عاطفه عزیز. اون ربایی که اول برنامه خوندی از ربایات من بود، سرودهای من، و خیلی خوشحال شدم که شما این رو از برید. ولی ای کاش متوجه می شدم که شما چگونه با هم آشنا شدید. به هر حال از طریق برنامه راه شب. عزیزی نوشتند که اولین کسی که بی پرده باهاش درد دل می کنیم خدای مهربانه، اما بیشتر با برادرم درد دل می کنم چون خیلی با هم رفیقیم. حیدری از شهر کن.
آ پاشو برای بیابون، کار خدا قربونش برم. یه زنهای پاکیزو انسان نصیب اون خدا کرده، یه قیلی سخت زنش رو داره بیابون چه زمستون و تابستون و همه فصلو که ما بیرونی مثل کور پشته اونه بچه همونو خوب ترگرد دوشون بیاد یا علی مدرسه دادی اصلا وعده بیابون.
عزیزم عزیزم چقدر عالی، چقدر راننده های بیابون، چه راننده های اتوبوس، چه کامیون، چه تریلی، انسان های شریفی هن، انسان های دلسوزی هن. من بارها شده در جاده به هر دلیل گیر افتادم، یا ماشین خراب شده یا سوخت نداشتیم یا به هر حال به یه چیز نیاز داشتیم، اولین کسی که ترمز کرده راننده های کامیون بودم. دمتون گرم، ما هم شما رو خیلی دوست داریم، یادتون باشه.
من دلم به خدا گرمی بردم به چهار تا بچه هم دیگه هیچ که نداره، خودم هم مریض مانم، دلم به اینا گرمی، از همه مهمتر خدا پشتوانمی، سلیمانی هستم از قدمگا، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. در این شب سرد دلم به بخاری هیزومی خوشه. شب شما خوش. مجید جعفری از چالوس. آخ چقدر دلم بخاری هیزومی خواست.
به مادرم پنام می آورم، قرص زیزمانی من مادرم آلمان عابد داشت.
عزیزم سپاس از شما. آخرین عزیزی که پیامش رو میخونم نوشتن من آدم مذهبی هستم ولی ارادت خاصی به امام حسین، نوشتن من آدم مذهبی نیستم آها ولی ارادت خاصی به امام حسین علیه السلام دارم. خیلی کارش درسته و تا الان هرچی ازش خواستم به هم داده و کارم به مو رسیده ولی پاره نشده. وحید از کرمان.
دل به فکرم رفته ای ور را درا، خونمون کشکی بیا ای را برا، بچ بچورم آدره ایمونم لتم، به خودت ورمه شدی مزدار دوا. سی کن چه کارم کردی، بی اعتبارم کردی، رفتی یا ور نگشتی، عمری سزارم کردی. سی کن چه کارم کردی، بی اعتبارم کردی، رفتی یا ور نگشتی، عمری سزارم کردی. دو سر حرف یاری ورته هر هی سرت مس چپ کردی زیر بر، هم یه وقت تا مصر تب شیرینی و هم یه وقت تا شور و ترشی این تل، یه دبارم تو بیا پا پیش بذار، بر هم اندازی مکن خوبی بکن، تو من سر شنگم و خیلی خوشحال، جون من امبار وادین در منیار. سی کن چه کارم کردی، بی اعتبارم کردی، رفتی یا ور نگشتی، آری سزارم کردی. سی کن چه کارم کردی، بی اعتبارم کردی، رفتی یا ور نگشتی، آری سزارم کردی. کروردائی نداریم خود شما، گفتی آب گرمو به شمهون ما، هم نازن گلوی بی وفا با مروه بیا مروه بی در کجا ورچی سزارم کردی
ورچی سزارم کردی
بی اعتبارم کردی
ورچی سزارم کردی
وای خون خرابم کردی
ورچی سزارم کردی
وای بی برگ بارم کردی
ورچی سزارم کردی
وای ورچی سزارم کردی.
اگه برنامه های رادیو ایران رو دنبال کرده باشید طی یکی دو ماه اخیر متوجه میشید که ما در هر هفته به یک استان میپردازیم، هفته های فرهنگی ایران، و این هفته در بخش های مختلف رادیو ایران به استان کرمان پرداختیم، یکی از استان های پهناور کشورم. استان کرمان عزیزان، اگه بخوام از صنایع دستیش بگیم، باید عرض بکنم که یکی از صنایع دستی کرمان که در بین زنان و دختران هنرمند کرمانی رواج داره، پته دوزی نوعی سوزندوزی سنتی معروف کرمان به حساب میاد. در پته دوزی از پارچه خاصی استفاده میشه که اسمش عریزه. نخای رنگی و پشمی استفاده شده در این سوزندوزی رو ریس می نامند. پتیتوزی در قالب روتختی، رومیزی، پرده، کوسن، لباس های پتیتوزی و بالش در جای جای کرمان یافت می شه. قالی کرمان رو به کیفیت بی نظیر و دوام اون می شناسیم، کمان که ضرب المثل هم شده. مثلا یکی هرچه سنش مثلا میره بالاتر، زیباتر میشه و جذابتر و خوشتیپتر، مثل عبدالله کریمی صدا بردار برنامه ما، بهش میگیم لامصب مثل قالی کرمونی، هر روز خوشتیپتر میشی. کرمان یکی از قطبهای تولید قالی در ایرانه. قالی های کرمان در رنگ ها و طرح های بسیار متنوع تولید و بافته میشن. شما با مشاهده قالی های کرمان قطعا بیش از 30 رنگ رو درش خواهید یافت که البته به دلیل طبیعی بودن این رنگ ها در گذر زمان کیفیت خودشون رو از دست نمیدن. هفته کرمان رو به شما کرمانی های عزیز تبریک میگم. خب چند هفته ای عزیزان در راه شب یک شنبه شبها بخشی رو میشنویم به نام کشور شاهنامه، که بازخوانی داستانهای شاهنامه است به زبان شیرین و به روایت آقای دکتر علی نیکوی، اسطوره شناس و ایرانی شناس و شاهنامه پژوه. هفته پیش قسمتی پخش شد به نام داستان فریدون. خیلی از شما عزیزان این رو نشنیده بودید، تقاضا کردید ما مجدداً بازپخش بکنیم، چون دنبال می‌کردید. داستان فریدون رو به روایت علی نیکویی می‌شنویم.
شاهنامه.
سلام، وقتتون بخیر. من علی نیکویی همراه شما با یک برنامه دیگه دوباره با هم به شهر شاهنامه، یا بهتر بگم به کشور شاهنامه سفر میکنیم با یک داستان دیگه. در داستان پیش خروش کاوه رو با هم خوندیم و در این داستان میخوایم بپردازیم به فریدون. پس با هم این داستان از شاهنامه رو ورق میزنیم. فریدون. گرانمایه فرزند در پیش او، از ایوان برون شد خروشان به کوی. کاوه با فرزندش از دربار ضحاک بیرون رفت و به بازار در آمد و لباس سفید آهنگری خود را برکند و بر سر نیزه کرد و فریاد زد: چیست که برای نجات از دست ضحاک به درگاه فریدون بیاید؟ پس مردمان همه به زیر درفشش جمع شدند و بعدها این درفش که لباس ساده و سفید آهنگری بود درفش کیانی شد و هر کس خسرو شد بر آن زر و یاقوت و زمرد افزود و چنان شد که وقتی کسی این درفش را در شب می دید از تشعشع نور سنگهایش گمان می نمود خورشید است. آری، مردمان با کاوه آهنگر همراه شدند و برفتند به درگاه فریدون. چون به درگاه او رسیدند، فریدون آن درفش و مردم گرد آمده در زیرش را بدید، شادمان شد. پس درفش ساده را با زمردهای رومی بیاراست و آن را درفش کیانی نامید و برای نبرد با ضحاک آماده شد. اما پیش از حرکت برای جنگ به دیدار مادر شتافت، در حالی که کلاه کیانی بر سر داشت و کمر زرین بسته بود. به مادر فرمود جز پرستش یزدان کار دیگر ننماید و مادر به اشک چشم او را به یزدان پاک سپرد. فریدون دو برادر کوچکتر به نامهای کیانوش و پرمایه داشت. با آنها دستور داد تا همراهش شوند و آن دو نیز در التزام رکاب پشت فریدون به حرکت در آمدند. پیش از کاروزار فریدون و سپاهیانش به بازار آهنگران در آمدند و فریدون دستور ساخت گرزی گران داد که سرش به شکل سر گاومیش باشد و آهنگران آن کردند که شاه خواست. فریدون سپاهیان را بیاراست و همراه دو برادر خود کیانوش و پرمایه پیشاپیش سپاه ایستاد و بار و بنه سپاهیان را بر فیلان و گاومیشان نهادند و با سری پر از کینه پدر منزل به منزل چون باد به حرکت در آمد تا به کنار دریای اروند رسیدند. فریدون سپاه را در پشت این رود بیاراست و منزلگه شاه جوان اروند گشت. پس به رودبانانی که در آنجا کشتی داشتند دستور داد تا خود و سپاهش را از اروند گذرانند. اما رودبانان گفتند تا مجوز از ضحاک نداشته باشد ایشان و سپاهیانش را به کشتی نمی نشانند. فریدون چون این شنید خشمناک شد و در دل ترس از اروند رود را بکشت و بر اسبش گلرنگ محکم نشست و به رودخانه زد و سپاهی مردانش نیز چنان کردند و همگی از آن سوی اروند به سلامت بیرون آمدند و به سمت کاخ ضحاک در بیت المقدس به راه افتادند. چون نزدیک شهر رسیدند، فریدون از دور شهر را نگریست. دید کاخی در میان شهر است که چون ستاره مشتری در شب می درخشد و ایوانش بسیار بزرگ است. پس یقین کرد آن کاخ جایگاه ضحاک است. اندیشید اگر در بیرون شهر بسیار بیستیم ممکن است دشمن لشکرش را نزد دهد و به ما حمله نماید. پس بهتر است آنها را غافلگیر نماییم و به شهر بتازیم. پس سپاهش با اسبان به سان باد به شهر تاختند و شهر در غافلگیری فتح نمودند. فریدون با اسب به داخل کاخ در آمد و سر دیوانی را که در کاخ نگهبان بودند را با گرز متلاشی نمود و پا در پلکان تخت شاهی گذاشت و بالا رفت. تاج کیانی خواست و بر سر نهاد. سپس از حرمسرای ضحاک دختران زیباروی را که جادوی ضحاک گشته بودند را بیرون آورد و امر نمود تا جادویشان را باطل نمایند. و از میان آن دختران دو دختر جمشید نیز آزاد شدند و چون فریدون دیدند و فره ایزدیش گفتند چون تویی در جهان پهلوان نیست، چه چیزی تو آزاد مرد را واداشت تا از ایران زمین بدین جا لشکر بکشی؟ آیا در سر سودای شاهی داری؟ فریدون گفت که ضحاک پدر و دایه من بکشت و من برای انتقام بدین جا صف کشیدم، وگرنه شاهی برای کسی جاودانه نماند. ارنواز چون این پاسخ شنید دل در مهر فریدون داد و گفت آن کس که می تواند انتقام ما را از این دیو بستاند تویی و ما دو خواهر از تخمه کیانی هستیم و ضحاک با جادو و ترس ما را به حرمسرای خود برد و ما از غم این داستان دیگر توان زندگی نداریم. فریدون چون این بشنید گفت اگر جهان به من بخت و اقبال دهد چنان این دیووش را از زمین نابود سازم که هم او از بین برود و هرچه بدی است و همگان در حیرت مانند. پس شما و دختران را یک کار است که باید راست پاسخ دهید و آن این است که ضحاک در کجا مخفی شده. ارنواز گفت ضحاک برای باطل شدن تلسم نابودیش به دست تو به هندوستان رفته که در آنجا سر و تن خیش به خون بشوید که فکر تو و انتقام تو زندگی را به دوسیا نموده. مگر کو سر و تن بشوید به خون، شود فال اخترشناسان نگون. ممنون که در این داستان با من همراه بودید. تا داستانی دیگر از شاهنامه فردوسی، خدایا رو نگهدار.
شب یک شنبه شبها رو میشنوید از رادیو ایران و تصنیفی از زنده یاد ایرج رستم.
Oh,
خدا رحمت کنه زنده یاد ایرج بستامی رو که پنجم دیماه همزمان با زلزله بم مصادف بود با درگذشت این هنرمند و این خواننده صاحب صدا و صاحب امضا واقعا در موسیقی اصیل ایرانی. خدمتتون عرض بکنم که دهم دیماه مصادف است با تولد یکی از هنرمندان و یکی از آهنگسازان خیلی خیلی خوب کشورمون که من در ادامه میخوام بپردازم به زندگی ایشان. ناصر چشم‌آذر در دهم دیماه سال 1329 در اردبیل متولد شد و در کنار برادرش منوچهر چشم‌آذر زیر نظر پدرش اسماعیل چشم‌آذر آموزش مراحل اولیه موسیقی را فرا گرفت. در کودکی ساز آکاردئون را انتخاب کرد. در 12 سالگی به همراه پدرش وارد ارکستر آذربایجانی رادیو ایران شد و در 13 سالگی جایزه ویژه موسیقی را در مقطع آکاردئون دریافت کرد. وی اولین ملودی خودش را در این سن ساخت که مشابه نغمه‌های شوشتری و همایون در موسیقی ایرانیه. 4 سال بعد رهبری کنسرت ترتیب داده شده سفارت ایران در عراق رو بر عهده گرفت و سفرهای رسمی خودش رو آغاز کرد. 20 ساله بود که برای گذراندن دوره جاز به آمریکا رفت و پس از بازگشت سرپرستی ارکستر شوی تلویزیونی رو به عهده گرفت و در محضر استادانی چون مرتضی حنانه و ملیک اصلانیان دوره‌های تکمیلی رو سپری کرد. او از پیشگامان سازهای الکترونیکی در ایران بود. پس از بازگشت به ایران از سال 63 و با ساخت موسیقی متن فیلم تاراج به کارگردانی ایرج قادری فعالیت خودش رو در زمینه موسیقی فیلم آغاز کرد. سال 71 سال بیکاری چشم‌آذر بود و فقط 10,000 تومان در حسابش داشت تا اینکه بهرام بحرینی به او مراجعه کرد و درخواست مجموعه بیکران رو داد که نتیجه اون شد آلبوم بسیار مشهور و زیبای باران عشق. همین که دارید موسیقیشو میشنوید. باران عشق از آثار معروف ناصر چشم‌آذر. چشم‌آذر در باره‌ی باران عشق گفته: باران عشق اشک مادران داغ دیده جنگ تحمیلی ایران و عراق که بر مزار پاک لاله‌هاشون گریستند و گریستند و گریستند. او اضافه می‌کنه: میخواستم با معجزه باران عشق امام حسین و یارانش رو سیراب کنم و تجسم کردم با صدای موج آب و باران ساختم و با استقبال مردم فهمیدم که تنها نیستم. شکوفای ایران، خواهران غریب و شبهای تهران از آثار شاخص اوست. استاد ناصر چشم‌آذر بامداد 14 اردیبهشت سال 97 در اثر سکته قلبی در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان تهران به خاک سپرده شد. روح شاد و یادش گرامی باش. خب لحظاتی شما رو تنها گذاشتم با موسیقی زیبای باران عشق از ساخته های استاد ناصر چشم‌آذر که بر تن و جان شما بباره این باران زیبای نوت. و اما یکی از آثار با کلام استاد ناصر چشم‌آذر هم تهیه کننده بزرگ برنامه آقای خسرو جردی عزیز آماده پخش کرده، این رو به اتفاق میشنویم.
Are you? تلسم گریمو بشکن. اجابت میکنه دست و دعای سرد دستامو، تو چشمای تو میبینم طلوع آرزوهامو. از آتیش بازی چشمات دلم میسوزه، تو این تب یه حسی داره تو قلبم، تو رو جا میکنه امشب.
خب ساعت 1:47 و 50 ثانیه بامداد هست و اینجا همچنان راه شب رادیو ایران. سوال برنامه رو یک بار دیگه باید خدمت عزیزانی که شاید دیر به ما پیوستن و شاید اصلا این لحظه دارن ما رو گوش میکنن عرض بکنم. از شما پرسیدیم که وقتی در سرمای زندگی میخواید به کسی پناه ببرید، به کی پناه میبرید؟ تلفن های راه شب که خدمتون هست 224-2086 225-309 و سامانی پیامکی 30900. هم به ما زنگ بزنید هم پیامک بفرستید. حتما در فاصله بعد از شنیدن یک میان برنامه پیامک های شما رو خواهم خواند که تعدادش هم زیاده. بریم و به اتفاق ساز مخالف رو بشنویم.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. چه وضع نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف مینوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام علیکم. اگه شما هم توی این دنیای بدون سرگرمی و بدون پول، چه برای تفریح چه برای پول درآوردن، فقط به یه اینترنت دلگرم بودین و الان هم